از شما پس این چلا شما پس پدرتون امروز انشالله خدا شفا کامل هست حال هستد خود شد جوی احوال آغازه به شما دعا کنست خوب شد دیگه کاملا گرد شما شو همین خیلی حال شما پس آقا جمعه بده پس این چلا اوارده شروع کنیم را اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء تناف الحجاج في مقام الدلالة والفعلية والامتثال مقدمات رو عرض کردیم شق اول تناف الحجاج في مقام الدلالة همون بحثی که تحت عنوان تعارض الأدلة هم ازش یاد می شود گفته می شه تعارض الأدلة تعارض از عرض هست عرض به معنای اظهار به معنای ارائه مثلا اینکه گفته شد فلانون عرض متاعه ای اظهرها للبیع یا در قرآن کریم داریم که وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه ای اظهرها و اراهم للملائكه اما تعارض این تفاعله تفاؤل لا يكون الا من ناحيه فاعلين دو تا فاعل میخواد خود باب تفاؤل اقتضاء فاعلين دارد ولا يقع الا من جانبين پس در تعارض على القاعده ما طرفین میخوایم که با هم دیگه تعارض بکنن که در اینجا دو حجت با هم تعارض میکنن دو دلیل با هم دیگه تعارض میکنن لذا یک دلیل نمیتونیم بگیم که تعارضت دلیل او تعارضت الحجه یه دلیل یا یه حجت تعارض کرد این معنی ندارد طرفینی در اینجا لازم هستش خب اما تعریف فنی تعارض تعریف تعارض رو مرحوم میرزای قمی در قوانین همچنین بفرمایید که صاحب ضوابط، همچنین جناب شیخ اعظم انصاری در فرائد الاصول و بزرگان دیگر و اعاظم دیگر اینطور تعریف کرده اند که التعارض تنافی مدلول الدلیلین على وجه التناقض او التضاد، منافات مدلول دو دلیل به صورت تناقض یا تضاد. به این تعبیر و این تعریف اشکال شد. جناب محقق خراسانی آخوند صاحب الکفایه تعریف رو تغییر دادن. ایشون فرمودن التعارض هو تناف الدلیلین او الادله به حسب الدلاله و فی مقام الاثبات على وجه التناقض او التضاد حقیقتا او عرضا. وجه تعدی چیست؟ وجه تعدی این است که می‌فرمان که اگر ما گفتیم تنافی مدلول الدلیلین، این اهم از مواردی می‌شود که با حکومت یا تخصیص یا تقیید یا اموری از این قبیل اینها برداشته میشه. وقتی دلیلی حاکم باشد، مخصصی در کار باشه، مقیدی باشد، که دیگه تعارضی نیست، تعارض برطرف میشه. لذا نگیم تنافی مدلول الدلیلین، نه، اینو محدودش بکنیم به حسب دلالت، به مقام اثبات. بگیم در مقام اثبات تنافی رخ میده، تا اون وقت بشود همون تعارض اصطلاحی. لکن ما به این اشکال جواب میدیم. جواب ما این هستش که اتفاقا همین تعریف درسته طبق بیانی که ما داریم. چرا؟ چون ما میگیم التعارض ینقسم به قسمین، قسمی تعارض بدوی، قسمی تعارض بفرمایید که مستقر. اون جایی که از باب حکومت و تخصیص و تقیید هستش، اون از قبیل تعارض بدویه، تعارضون ولیکن تعارض بدوی. لذا همین تعریف تعریف خوبیه، تعریف خوبی هستش که بیان فرمودن. دو دلیلی که با هم دیگه تعارض می کنند، کأن الدلیلین المتعارضین کلون یوری نفسه للآخر، هر کدوم از این دلیل ها انگاری خودش رو به رخ دلیل دیگر می کشد، شاخشونه می کشه بر اون دلیل دیگر و میگد که من هستم و تو نیستی. خب این در تعارض بدوی هم همین مطلب رخ میده، فرقی نمی کنه. منتها این اسمش روشه بدویه، یعنی در نگاه اول این طور به نظر میاد، استقراری نداره، قابل حل، قابل حل هستش. خیلی خوب، در این تعریف که از تعارض هو تنافی مدلول الدلیلین على وجه التناقض و التضاد، چند تا تعبیر آمده که اینها لازم هستش که بیان بشه. اول از همه تعبیر تنافی هست. خب تنافی که در اینجا مطرحه یعنی تنافی در صدق بین دو قضیه هستش، یعنی این که لا یمکن اجتماع و صدق احدهما مع صدق الاخر، ممکن نیست که این دو قضیه قضیتان معن صادقتان باشن، این ممکن نیستش. وقت تنافی خودش علا قسمین، تارتن تنافی بالجمله است و اخرى تنافی فالجمله. منظور از تنافی بالجمله تباینه. فرض بفرمایید که دلیلی بگوید که یجب الصوم و دلیل آخر بگوید که لا یجب الصوم، اینجا این تنافی بالجمله هستش، تباین. اما تنافی فی الجمله، خود تنافی فی الجمله گاهی تنافی دو دلیل اما اخص مطلقه، مثل این که یک دلیل بگد که یجب اکرام العالم، دلیل دیگر بگد لا یجب اکرام العالم الفاسق. اینا رابطهشون رابطه ام خصوص مطلق. و گاهی هم اینطور نیست، تنافی دلیلین از باب ام خصوص من وجهه، یعنی عامین من وجه هستن. مثل این که دلیل بگد یجب اکرام العالم، دلیل دیگر بگد لا یجب اکرام الفاسق، که ماده اجتماعشون عالم فاسق است. دو ماده افتراق هم دارن، عالم غیر فاسق و همچنین فاسق غیر عالم. خب این تعبیر تنافی که در اینجا مطرح شده است. اما تعبیر دیگری که اینجا وجود دارد تعبیر مدلول هست. مدلول که اینجا مطرح شده، این اعم از مدلول مطابقی، تضمنی و التزامی هستش. ببینید، ما وقتی یک عبارتی رو میگیم، مثلا میگیم اکرم العلماء و دلالت المطابقیه، یعنی لزوم اکرام همه علماء. به دلالت التضمنیه، یعنی لزوم گروهی از علما که فاسق هستند و در ضمن کل علما قرار دارند. و به دلالت الالتزامیه، یعنی تکذیب و نفی حرمت اکرام علما ولو کانوا فاسقین. این اون تکذیب میکنند. این میشه به دلالت الالتزامیه. خیلی خوب، تمام الکلام در اینجا این هست که آیا مفهوم مخالف که در باب مفاهیم بحث می شود، او از مدلول مطابقی است یا از مدلول التزامیه؟ برخی گفتن آقا این مطابقی، برخی گفتن آقا این از ملازمات عرفیه هستش. مختار ما در باب مفاهیم چی بوده آجان اگه کسی یادش باشه؟ ما میگفتیم این از مدالیل التزامی است. به هر تقدیر مدلول که گفته میشه شامل این هم میشه، فرقی نمی کنه. حالا مدلول تضمنی که چه نیست، اما از نظر تون که التزامی رو همچی دربر میگیره و از این حیث مشکلی وجود ندارد. تعبیر دیگری که اینجا وجود دارد در اینجا چی بوده؟ التعارض هو تنافی مدلول دلیلین. دو دلیل اینجا مطرح هستش. خب در اینجا که دلیل مطرحه، دلیل رو ما میگیم که آقا یا نقلی است و یا بفرمایید که عقلی. دلیل نقلی قرآن و سنت، البته قرآن و همچنین حاکی سنت که دلیل نقلی هست برای ما، که نقل میشود برای ما، عقل منظر مبارکتون که، و همچنین دلیل عقلی هم که واضحه. طبق بیان ما مانعی ندارد همه این اقسام رو دربر بگیره، همه این اقسام رو دربر بگیرد. چطور؟ به جهت این که طبق بیان ما عرض محضر مبارکتون که تخصیص و تقیید و حکومت و اینها اونجایی که اعمال قواعد جمع عرفی می شود، همه اینها هم ذیل بحث تعارض الادله قرار می گیرد. فلذا حتی میتوان دو آیه رو با هم دیگه متعارضه این در نظر گرفت، اما به این معنا. گرچه ما خودمون تعبیر تعارض رو اونجا به شکل عام میگیم تنافی الحجج، تنافی مطرح میکنیم، اما حالا از این جهت تفاوتی نمیکنه، تعارض است دیگه، اون تعارض بدوی هستش. دو آیه با هم دیگه تعارض بکنن به چه نحوی؟ به نحو تعارض بدوی، یعنی یکی عام باشد یکی خاص باشد، هیچ مانعی از این جهت وجود نداره. خب دو تا آیه چه وجهی داشت با اینا رو ذکر بکنیم؟ جهتش این است که هر دوشون قطعی و صدورن، هر دو قطعی و صدورن، باشه مانعی نداره دو قطعی و صدور با هم دیگه تعارض بکنه. انما الکلام در باب قطعی و دلاله هستش، جایی که قطعی و دلاله باشد دلیل. اینجا خب محل بحث میشه که اگر هر دو دلیل قطعی باشند یا یکی از اونها قطعی باشد، اینجا تعارض معنا ندارد. چرا؟ اگر یکیشون قطعی باشد و دیگری قطعی نباشد، ما علم پیدا میکنیم به کذب الاخر. واضح هست، یک دلیل قطعیه، دلیل دیگه قطعی نیستش. پس اون دلیلی که قطعی نیست که در مقابل این ایستاده تعارض کرده، اگر تعارضشون از نوع بدوی نباشد و طولی و متکامل نباشند، عرضی و متعارض باشند، اینا از نظرتون که وقتی که یه غیر قطعی در مقابل قطعی بخواد بیسته و خودشو عرضه بکند و شاخوشونه بکشه و به هر حال اظهار وجود بکند، انا رجل بگه، در اینجا او کنار میره، اون کنار میره. دقت میکنید؟ مگر تعارض بدوی باشه، اینا قابل جمع باشن، اعمال قواعد جمع عرض باشه. اما اگر هر دوشون بخوان قطعی باشن، هر دوی دلیل ها قطعیین باشن، خیلی خوب، در اینجا میگه ما این امریست که مستحیله و واقع نمیشود که دو دلیل قطعی، چون فرض نیست که تعارض دارن با هم دیگه. باز تأکید بکنم که در اینجا ما جایی که تعارض بدوی باشد و منظور اون نیست، جایی که تعارض استقراری باشد و تعارض مستقر باشد. از منظر مبارکتون که به هر تقدیر به این بیان هستش. البته ممکن است کسی بگد تا ما تعارض بین ظهورین قطعی که نداریم، که یعنی چه ظهور؟ اگر قطعی باشد دلالت، میشه نص، میشه نص. دقیقا میفهمیش رو عرض میکنم، این که معنا ندارد که اعمال قواعد جمع عرفی در جایی است که نص نباشه، ظاهر باشد. یعنی تعبیر علماء به کار برده، این ظهور در شمول استیعاب دارد. بعد مخصصی میاد میگه لا تکرم العالم الفاسق. ما میفهمیم که ها، پس از اول مراد واقعی ثابت عند الله فی نفس الامر فی اللوح المحفوظ همه علما نبوده، برخی از علما بودن. اما اگر دلیلی آمد که نص در معنا بود و دلیل دیگری آمد که مخصصش باشد، اگر اون مخصص ظهور در تخصیص دارد، کنار گذاشته میشه. و اگر اون مخصص بخواهد نص در تخصیص باشه، که گفتیم که استحاله لازم میاد، نمیشود که دوتایشون با هم دیگه تعارض بکنن. پس اینجا اگر بخوان تعارض بکنن، به نحو بدوی بخواد تعارض بکنن، نباید که قطعی باشن، باید عرض مثلتون که ظنی و دلاله باشن، که همون ظاهر هستن. بر تقدیر اصل دلیل اینی که مطرح میکنند، اصل دلیل این از محضر مبارکتون که اینها میتونن قطعی و سند باشن، قطعی و صدور باشن، به لحاظ صدور مشکلی نداشته باشن، مثل که دو تا آیه قرآن باشن یا یه آیه قرآن باشد با یک حدیث متواتر، اما نمیتونن قطعی و دلاله باشن، یعنی هم قطعی و صدور و هم قطعی و دلاله، این دیگه نشدنی هستش. هر دوشون یا یکیشون بخواد اینطور باشد، اینا نمیتونن با هم دیگه بفرمایید که تعارض بکنن و اینجا معنا ندارد، تعارض معنا ندارد. از محضر مبارکتون که به این بیان بریم سراغ دلیل عقلی. خب در دلیل عقلی میگن تعارض معنا ندارد. چرا؟ بیان ما اینجا به درد میخورد. ما چی میگیم؟ ما میگیم تناف الحجج، یعنی از اول حجت رو معنا میکنیم. اساسا دلیلی پاش باز میشود به فضای تعارض که بفهمید قطعی باشه، اصلاحی میکنم دلیلی با حجت باشه، دارای اعتبار دینی و شرعی باشد. خب سوال میکنم کدام یک از ادله عقلیه هست؟ چه گروهی از ادله عقلیه هستند که حجت هستند؟ اون دلیل عقلی حجت است که قطعی باشد. پس دلیل عقلی که ما در مقام استنباط از استفاده میکنیم، لا یکون الا قطعی، یا این فقط قطعیه. خب وقتی دلیل قطعی شد، اساسا کسی نمیتونه با او تعارض بکنه، هیچ دلیل نمیتونه در مقابل او بیسته. عرض محضر مبارکتون که چرا؟ چون علالقاعده دلیلی که بخواد در مقابل دلیل قطعی بیسته، او خودش عرض محضر مبارکتون که قطعی نباید باشد، وقتی قطعی نبود توان مقاومت ندارد. حالا اینجا نمیخوایم که اطاله کلام بکنیم، لکن جای طرح دارد و جای تأمل دارد که اگر ما با مقدمات فلسفی و از راه تأمل و مداقه در ابحاث فلسفی به یه قاعدهی به یه امری که عقلی هستش قطع پیدا بکنیم. اون موقع میتونیم با نقل او رو رد بکنیم یا نه نمیتونیم رد بکنیم. حالا القاعده نمیشه دیگه. دقت فرض چه ارزش کنم. و اگر ما گفتیم اصول الاستنباط و منهج الاجتهاد این فقط اختصاصی به فقه الشریعه ندارد. شامل فقه العقائد و فقه الاخلاق هم میشه، اونا رو هم در بر میگیره. پس اون فضا هم همینطور هستش. تو اونجا هم همینطور هست که اگر ما ولو از طریق همین فلسفه معهود، یعنی اون چیزی که الان بهش میگفته میشه فلسفه، همون فلسفه اولا، از طریق فلسفه اولا بفرمایید که شامل امور عامه و الهیات به معنی الاخص، در اینجا ما به یه مطلبی قطع پیدا کردیم، یقین کردیم، از طریق برهان مثلا ما برهانی اقامه شد و قطع پیدا کردیم، دلیل نقلی نمیتواند در مقابل او بیستد. اب محضرتون که حالا اینم جای بحثی دارم. پس محضر مبارکتون که در اینجا اون ادله‌ای که میتونن در مقابل هم بیستن باید حجت باشن. خب مسئله تو آیه قرآن قطعی الصدوره، خبر واحدی داریم که قطعی الصدور نیست. علالقاعده علالقاعده قطعی الصدور نیست، این ظنی الصدوره. اینجا چطور؟ اینجا چطور؟ شما گفتید اگر یک طرف قطعی باشد طرف دیگر ظنی باشد تعارضی رخ نمیده، ولو به نحو بدوی تعارضی رخ نمیده. عرضم حضرتون که چون اون غیر قطعی توان مقابله با قطعی رو نداره. جواب این هستش که نه، اونی که ما گفتیم قطعی و ظنی ناظر به دلالت، نه ناظر به بفرمایید که صدور. لذا باز برمیگردیم به همون تعبیر خودمون، تناخل حجج. به هر حال این از حجیت برخوردار هست یا نیست؟ اون حجیتی که اینجا مراد هست حجیت صدوریه، حجیت صدوری. و حجیت دلالیش هم به این معنا که لولا تعارض کان حجتا من ناحیت الدلاله، لولا تعارض کان حجتا من ناحیت الدلاله. اما این که یکیش قطعی و صدوره، دیگری ظنی و صدوره، آیا اینا با هم تنافی پیدا میتونن بکنن، با هم تعارض بکنن؟ بله، مانعی نداره، میتونن تعارض بکنن. لذا تعارض بدوی ما قائل هستیم با حدیث، با بفرمایید که خبر واحد ثقه فرض بفرمایید، خبر واحد موثوق و صدور، میشود قرآن رو تخصیص زد یا تقیید زد یا چیزهای دیگه. خیلی تعبیر دیگری که وجود داشت در این بیانی که داشتن، علی وجه تناقض. خب این علا وجه تناقض قید تنافی هست که فرمودن علا وجه تناقض، عرض محضر مبارکان عبارتشون رو من بیارم، بله علا وجه تناقضه و تضاد، به وجه تناقض و تضاد هستش. خب تنافی یا به نحو تناقضه یا به نحو تضاد هست. تناقض واضحه، سلب و ایجاب هستش. فرض بفرمایید که همچنان که عرض کردم یک دلیلی میگد یجب الصوم، دلیل دیگر میگه لا یجب الصوم، این میشه تناقض. خب واضح است که عقلا این محال است که شارع مقدس هم جعل وجوب کرده باشد برای صلات، هم جعل نکرده باشد وجوب برای صوم، و هم جعل نکرده باشد وجوب رو برای صوم. این نمیشود. به هر حال اینم یک نوع بفرمایید که تعارض است. اما تضاد چطور؟ تضاد هم امران وجودیان، اما به هر حال قابل جمع نیستن. فرض بفرمایید که باز از مثالی که گفتیم یه دلیل بگد که یجب الصوم، دیگری بگد یحرم الصوم. خب یجب و یحرم هر دو امران وجودیان، اما قابل جمع نیستن، قابل جمع نیستن و اینها مطرح نمیشن. مسئلتون تضاد بین احکام کجا مطرح میشود؟ تضاد بین احکام در میان احکام خمسه هستش. همه احکام خمسه بینشون تضاد وجود دارد. یعنی اگر امری واجب بود نه تنها نمیتونه حرام باشه، که حتی نمیتونه مستحب باشه، که حتی نمیتواند مکروه باشه، که حتی نمیتواند مباح باشه، مگر مباح بالمعنى الاهم بالمعنى القدمائی، که مباح بالمعنى الاهم بالمعنى القدمائی همه امور رو در بر میگرفت در مقابل حرمت. یعنی اون چهار تا حکم در مقابل حرمت در نظر میگه، عرض نظرتون که شامل شد. اما اباحه بالمعنی الاخص این خودش تضاد دارد با وجوب، یا اباحه بالمعنى العام لكن بالمعنى المتأخری، این تضاد دارد با وجوب و قابل جمع با وجوب ها نیست. پس وقتی میگیم تضاد، نه فقط بین وجوب و حرمت، بلکه بین یکایک این احکام تضاد وجود دارد. بین حرمت عرض محضر مبارکتون که و کراهت هم تضاد وجود دارد، کمان که بین حرمت و بسایر موارد هم تضاد هست. خب این هم از این. پس این تنافی و تعارض، تناقض و تنافی است. نکته دیگری که اینجا اضافه کردن، فرمودن این تنافی یا ذاتن هست یا عرضن هست. مراد از تعارض به ذات چیست؟ مراد از تعارض به ذات همین است که قبل از این هم در مطالبی عرض شد. فرض بفرمایید که این که مثال هایی که گفتیم دیگه، مثل همون یجب الصوم، لا یجب الصوم، یا یجب الصوم، یحرم الصوم و تعبیر از این قبیل، اینا همه تعارض ذاتی است. اما تعارض عرضی چیست؟ تعارض عرضی این هست که خود دو مدلول با همدیگه تضادی ندارن، تعارضی ندارن، تنافی ندارن. هر کدوم دارن مدلول خودش، هر کدوم از دو دلیل دارن مدلول خودشون رو بیان میکنن، کاری به دیگری ندارن. لکن ما از خارج علم داریم که نمیتوانند این دو دلیل در صدق اجتماع بکنند، لا یجتمعان فی الصدق، یعنی تکاذب اینها را از خارج میدانیم. فرض فرمایید که دلیلی بیاد بگد که تجب صلات الجمعه تعینا، و دلیل دیگر بیاد بگد تجب صلات الظهر فی یوم الجمعه تعینا، و ما از خارج میدانیم که اینا قابل جمع چی نیستند. حالا این کلمه تعینا هم اگر ما اینجا ورش داریم، برداریم از اینجا، همینطور بگیم تجب صلات الجمعه، دلیل دیگر هم بیاد بگه تجب صلات الظهر فی یوم الجمعه، و ما از خارج علم داریم به این که در ظهر جمعه یک نماز بیشتر بر ما واجب نیست. وقتی این طور شد، ما میگیم اینا قابل جمع نیستن، این دو دلیل اجتماعشون لا یکاد یمکن، یستحیل، یمتنع، نقابل جمع نیستن. به این میگن تعارض عرضی. خب پس این از محضر مبارکتون که به این بیان. خب در این بیانی که ما داشتیم عرض کردم، تنافی که ما مطرح میکنیم، این تنافی شامل جاهایی که اعمال قواعد جمع عرفی هم میشود خواهد شد. برای اینکه ما بخوایم بحث بکنیم، اولا شروع میکنیم از مواردی که تعارض بدوی باشد. اول تعارض بدوی رو مورد اشاره قرار میدیم و بفرمایید اونجایی که اعمال قواعد جمع عرفی میشه، و بعد وارد بحث تعارض مستقر میشه. در ابحاث گذشته، سالهای قبل که در خدمت سروران معظم بودیم، در ذکر شریفشون اگر باشد، در اونجاها اگر ما از عموم بحث کردیم، از تخصیص بحث نکردیم. اگر از تلق بحث کردیم، یا به تعبیر مشهور از اطلاق بحث کردیم، از تقیید بحث نکردیم. اون موقع ارجعنا البحث الی هنا، گفتیم آقا ما در زمان خودش بحث میکنیم. تقیید و تخصیص اینها از قواعد جمع عرفی است که عند تعارض بدوی اینها انجام می شود و رخ می دهد، در جای خودش مطرح می کنیم، و الان وقتش رسیده است که مطرح بکنیم. خب در اینجا ما باید سه عنوان رو بگیم، یکی حکومت است، یکی تخصیص است، و یکی تقیید. البته احیانا در کلمات قوم شما می بینید که فقط از تعبیر تخصیص استفاده می کنن. وقتی از تعبیر تخصیص استفاده می کنن، اینجا تخصیص بالمعنى العام مرادشونه، که عام از تقیید هستش. این مخصوصا در گذشتگان این تعبیر وجود دارد. باید توجه کرد گاهی اوقات مثلا دیده می شود که تعبیر می شود کم دقت بودن، مثلا قبلی ها گذشتگان کم دقت بودن. نمیخوایم کم دقتی رو منکر بشیم، بالاخره معصوم که نبودن، لکن مطلب فقط کم دقتی نیست، شاید کم دقتی ما باشه، شاید اونا انقدر کم دقت نبودن. به هر حال انسان وقتی چیزی رو که ندونست، راحت ترین راهش نسیه آقا این دستگاه خرابه، روشن نمیشه و بگه آقای اصلا خرابه. خب شما بلد نیستی راش بندازید. حالا اینجا به همین هستش. اون احیانا تخصیص گفتن میگه آقا اینا تقیید بلد نبودن. چرا؟ بلد بودن. لکن تخصیص بالمنال اهم که شامل تقیید هم میشود. اینا از این حیث عرض کردم که اگر احیانا دیدید در برخی از متون در برخی از کتب رسائل که تعبیر آمده است مثلا تخصیص و دیگه تقیید رو نگفتن، مرادشون بفرمایید که تخصیص بالمعنی العام هست که شامل تقیید میشد. البته لا شک ولا شبه حتی این که تخصیص و تقیید به دقت دو امر هستن و خوب هم همین است که از همدیگه جدا بشن، اینها یکی نباشن. خب بزرگان اینجا وقتی میخوان بحث بکنن ورود رو هم میارن همینجا بحث میکنند، ورود رو هم اینجا مطرح میکنم. ما ورود رو جدا میکنیم میبریمش تو قسمت تناف الحجج فی مقام الفعلیه، لذا الان بحث ورود رو از ما نخواهد، این در جای خودش مطرح بشه. اما حکومت، حکومت چیست؟ حکومت این است که دلیل حاکم میاد یک فرد تعبدی برای دلیل محکوم درست میکنه، یا یک فرد از دلیل محکوم رو تعبدن از تحت او خارج میکنند. این میشه حکومت به بیان ساده، حالا بعدن باید مطرح بکنیم. خب آیا در این توسعه‌ای که مطرح میشود، این که یکی بگد که فرض بفرمایید که اکرم العالم، ها دلیل دیگر بگد که کل معممن عالمون، فرض بفرمایید در طرف خراسان اونجا خیلی عمامه سرشون میذارن، آیا خب کل معممن عالمون، دلیل اینطور بگه تعبدن دیگه، تعبدن یا کل معینکن مثلا، میگن اگر عینک اگه اهل علم نبود که عینکی نمیشد، پس این حتما عالم. عرض محضر توی کل معینکن کل ابی نظارتن این عالم، عرض محضر مبارکتون که دلیل اینطور تعبدن بیادی همچی بیان داشته باشد. ما بگیم در اینجا الحکومت به توسعه هستش، تعارضی، تعارض مستقری وجود ندارد، تعارض مستقری نیستش، دلیلی مطلبی مطرح کرده، دلیل دیگری ناظر به او توسعه در موضوع داده، اینجا تعارض مستقری رخ نمیده. عرض محضرتون که اما حکومت به تضییق چطور؟ فرض فرمایید که دلیلی بیاد بگد که اکرم العالم، اکرم العالم، دلیل دیگر بیاد بگد که حالا المعمم رو نگم که چیز دارد تبعات دارد، بگیم الفاسق، الفاسق لیس به عالم، الفاسق لیس به عالم. خب این داره فاسق رو از تحت عالم خارج میکنه، تعبدن ها، وقتی مولا داره این حرف رو میزنه، تعبدن از تحتش خارج میکنه. اینجا چیه؟ واقعا آیا این حکومت است یا تخصیص است؟ بعضی آقایون میگن نه اینم حکومت، فرقی نمیکنه، بعضی آقایون میگن حکومت، و بعضی بزرگان تاکید دارن نه این تخصیص، این حکومت نیست. پس اگر این طور شد الحکومت لا تكون الا بالتوسعه، فقط جایی که توسعه بده حکومت معنا داره، کار حکومت هم باید توسعه دادن باشه، دولت رفاه لازم داشت، بله حکومت فقط به توسعه است. اما اگر حکومت به تضییق شد، ما دیگه اسم اینو حکومت نمیگذاریم، بذاریم اسمشو تخصیص. ما هنوز نظر مختار رو نگفتیم، عرض کردم دیدگاه ها اینها هستش، که پس اگر این به این بیان رو پذیرفتیم حکومت فقط به توسعه است، اما اگر نه گفتیم که نه اینم نوع حکومت است، در محضرتون که حکومت به تضییق هم باید بپذیریم. خب دیگه حالا اینجا نیاز هست که مقداری بیشتر توقف بکنیم، روش گفتگو بکنیم، ببینیم از قبیل حکومت هست یا از قبیل تخصیص. اما در تخصیص که خب مطلب واضحه، دلیلی میگه که اکرم العلماء، خب اکرم العلماء، دلیل دیگر میگه فرض بفرمین که لا یجب، بله لا یجب اکرام لغوی، مثلا میگیم لغوی مثلا این چی اکرامی نمیخواد، عرض محضرتون که یا حالا جلوتر نمیدیم لا یجب اکرام رجالی مثلا، که فقط رجالی باشد چه عالی میست، عرض محضر مبارکتون که به هر تقدیر اینجا بگیم که اون خصوص مطلق هست و لذا تعارض فل جمله رخ میده، که طبیعتا اینها را از قبیل تعارض بدوی در نظر میگیم، تعارض غیر مستقر که همون تخصیص میشود. ادامه ابحاث باشد برای جلسات آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.